به برنامه دیگر از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم خوش آمدید. واقعیت اینه که عشق ما نسبت به مسیح همیشه عشقی گرم و پرشور نیست.
بله خداوند، و اعتراف میکنیم که عشق ما نسبت به تو و نسبت به دیگران اغلب شور و گرمی خودش رو از دست میده و منجمد و سرده. باشه که با روبرو شدن با محبت تو در این بخش از کلامت، یعنی کتاب غزل‌ها، دلهای ما با عشق تو شعله بر بشه و این گرمی و حرارت به دیگرانی که در اطراف ما نیازمند هستن تا محبت تو رو به معنای واقعی کلمه تجربه کنن هم منتقل بشه. در نام عزیز مسیح می طلبم. آمین.
دوستان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه بررسی کتاب غزل‌ها با ما همراه بشید.
همونطور که میدونید ما در حال بررسی سری برنامه‌های جدیدی تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم، که در واقع در این برنامه‌ها ما به کتاب غزل‌ها می‌پردازیم. این عنوان یعنی غزل‌ها در واقع از اولین آیه این کتاب اخذ شده که میگه غزل‌ها که از آن سلیمان است. و اگه به خاطر داشته باشید در برنامه قبل دیدیم که این یکی از ساختارها و روش‌های نوشتاری هست که در زبان عبری خیلی معموله، به این صورت که این ساختار نشون میده که این چیزی که مورد توصیف قرار گرفته از لحاظ ارزش و هویت در بین دیگران بهترینه و در واقع از بالاترین ارزش لازم برخورداره. و برابر این غزل‌ها، یعنی غزلی که در بین غزل‌های دیگه بهترین و عالی‌ترینه، غزلی که در واقع غزل عشق، غزل محبته، و همونطور که در برنامه قبل هم دیدیم کلام خدا عشق و محبت رو بزرگترین و برتر از هر چیز دیگه ای میدونه. همچنین ما در برنامه قبل این رو هم دیدیم که این کتاب درباره عشق و محبت بین زن و شوهر هم صحبت میکنه و مخصوصاً به زیبایی رابطه عاشقانه موجود در روابط زن و شویی، شامل شادی و پاکی که روابط جنسی اونها از اون برخورداره هم اشاره میکنه. شادی، لذت و پاکی منحصر به فردی که تنها زمانی قابل تجربه است که با دید و نگرش خدا به اون نگاه کنی. ما در طول این کتاب متوجه میشیم که این نگرش خدایی نسبت به عشق انسانی و روابط عاشقانه و روابط جنسی انسانی کاملا بر ضد دیدگاهی که دنیای امروز از روابط جنسی داره. دنیایی که در اون معنای اصلی این روابط کاملا عوض شده و به انحراف کشیده شده و در نهایت از یک سو یا فقط درباره شهوت، خیانت جنسی و عدم وفاداری به یکدیگه و انواع و اقسام بی‌بندوباری‌های جنسیه، و یا از سوی دیگه در اون طرف طیف این دفعه می‌بینیم که در نظر بسیاری هم روابط جنسی کلاً روابطی کثیف، غیر اخلاقی و گناه‌آلود تلقی میشن و به نظر اونها روابط جنسی با زندگی زاهدانه و مقدس در تناقض هستند. که البته هر دوی این دیدگاه ها با دیدگاه خدا نسبت به روابط جنسی و روابط عاشقانه و ازدواج زمین تا آسمون تفاوت داره. در واقع اتفاقاً کلام خدا ما رو تشویق میکنه که به این مسائل به عنوان چیزی که بسیار مقدسه، زیباه و رضایت بخش و مطلوبه نگاه کنیم. این اون دیدگاهیه که خدا به روابط جنسی و ازدواج داره. و این منو به یاد آیه میندازه که در عبرانیان فصل 13 آیه 4 نوشته شده و میگه زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسرش پاک نگاه داشته شود. در ترجمه دیگه میگه همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگاه دارند. برای نگرشی که خدا به ازدواج و روابط جنسی داره اینه که در نظر او ازدواج و روابط جنسی بین زن و شوهر چیزی مقدس و پاک محسوب میشه. چیزی نیکو، چیزی که در اون صحت و سلامت هست و چیزی که بسیار محترمه و برابر این ارزش داره که در چارچوب خاص خودش نگاه داشته بشه، که کتاب غزل‌ها هم به این جنبه ها اشارات زیادی میکنه. در این حال در این کتاب این رو هم خواهیم دید که در واقع محور اصلی این غزل یا این شعر عاشقانه بر عشق و محبت وفادارانه و عهد نگاه دارنده خدا نسبت به ایمانداران خودش میچرخه. عشق و محبتی بی نهایت شگفت انگیز که نه تنها هرگز در اون خیانت و نارو دیده نمیشه، بلکه اتفاقاً پر از وفاداری و امانته. در واقع غزل غزلها شعری در وصف عشق و محبت مسیح نسبت به عروسش کلیسا، عشق و محبت او به فرد ایماندارانش. بله، کتاب غزل غزلها در واقع عشق و محبت بی همتای الهی رو برای ما تشریح میکنه و به این ترتیب به ما نشون میده که این عشق و محبت خدا نسبت به ایماندارانشه که باید منشأ قدرت و توانمندی ما انسانها برای محبت کردن باشه. در واقع اتحاد بین مسیح و ایماندارانشه که باید الگوی ازدواج زن و شوهر و یکی شدن اونها با هم باشه. واقعیت اینه که ازدواج چیزی بوده که خدا از بد و آفرینش اون رو قرار داد تا در حکم عکسی زمینی باستابی از حقیقت ابدی و روحانی عشق وفادار و عهد نگاه دارنده خدا نسبت به ایماندارانش باشه. حقیقتی که قراره ما در چند برنامه آینده به اون بپردازیم. در واقع در این برنامه ها خواهیم دید که تمرکز اصلی کتاب غزل غزل ها بر رابطه عاشقانه و پر از محبت مسیح نسبت به ما ایمانداران هست. به همین دلیل هم هست که عنوان این سری برنامه ها چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیمه. من ایمان دارم که این هدف اصلی و بنیادی کتاب غزل غزل هاست. اما در این حال در طول این برنامه ها به نکات عملی که کلام خدا میخواد ما در روابط زناشویی و ازدواج زمینیمون هم به کار ببریم خواهیم پرداخت. اونچه که در طول مطالعه این کتاب باید در نظر گرفته بشه اینه که ساختار نوشتاری اون شعره و در واقع ساختار شعر در زبان عبری رو داراست. شما رو تشویق میکنم که این کتاب رو چندین بار بخونید و سعی کنید که با نوشته اون آشنا بشید و در این حال در حین مطالعه سعی کنید که خودتون هم به نوع عشق و محبتی که این کتاب به طور خاصی بر اون اشاره داره توجه کنید. عشق و محبتی که پر از شور و هیجانه. عشق و محبتی که بسیار عمیقه، آزادانه ابراز میشه، بی‌نظیر و بی‌همتاست، بسیار دلپسند و روح‌بخشه و پر از شادیه. و عشقی که از سوی دیگه بسیار گویا هم هست و با کلمات و احساسات ابراز میشه. عشقی که بسیار شخصی و انحصاریه، خیلی شیرین و دلچسبه، پاکه و در این حال بسیار ساده و بی‌آلایش هم هست. عشق و محبتی که بیشتر از اون که انتظار گرفتن داشته باشه میده، فدا میکنه و وقف میکنه. در این حال عشقی که نیاز به رشد و پرورش و مراقبت داره. از طرف دیگه ما در کتاب غزل غزلها با این حقیقت هم روبرو خواهیم شد که عشق و محبت حقیقی هیچ وقت همونطور که هست باقی نمیمونه، بلکه همواره رشد میکنه. اما در این راه مورد آزمایش و چالش هم قرار میگیره که آیا هنوز در طول زمان واقعی و ناب هست یا نه؟ و آیا در مقایسه با قبل رشد کرده و بالغتر شده؟ یا برعکس این عشق گاهن هم ممکنه که کمرنگ بشه و دستخوش سردی بشه. چیزی که بر سر عشق و محبت ما نسبت به مسیح هم میاد. به این ترتیب که گاهی از اون شور و هیجان روحانی که قبلا داشتیم میافتیم. در حالی که عشق مسیح نسبت به ما بسته به عشق ما نسبت به اون نیست. او همیشه وفادارانه برای ما میایسته و هرگز خللی در عشقش نسبت به ما وارد نمیشه. عشق او نسبت به ما همواره با سرسپردگی و تعهد عجین شده و هرگز زوال نمیپذیره. همونطور که در مروسی ارمیا هم میخونیم که میگه محبت‌های خدا هرگز پایان نمیپذیرد زیرا که رحمت‌های او بی زوال است. برابر این کتاب غزل غزلها محبت شگفت‌انگیزی که خدا نسبت به قومش داره رو برای ما تشریح میکنه. در واقع قلب خدا رو و راه و روش‌های او رو بر ما آشکار می‌کنه. کتاب غزل غزل‌ها بالواقع به ما نشون میده که محبت وفادارانه و پر از امانت خدا رو هرگز پایان و انتها و انقضایی نیست. این کتاب در این حال داستان عشقی رهایی دهنده هم هست. بله، محبت رهایی دهنده و بازخرید کننده مسیح نسبت به ما وقتی که در بردگی گناه بودیم. او که وارد صحنه شد و ما رو با بهایی بسیار گران، یعنی خون گرانبهای خودش باز خرید کرد و به این ترتیب ما رو از بندگی خلاصی داد. از طرف دیگه کتاب غزل غزلها ما رو به رابطه‌ای بسیار صمیمی و نزدیک با مسیح هم دعوت میکنه. در واقع این کتاب همش درباره رابطه ما با مسیحه و به این ترتیب نمونه‌ای هم در اختیار ما میذاره که چطور این صمیمیت رو در زندگی زناشویی و ازدواجمون هم تجربه کنیم. نویسنده‌ای در این رابطه میگه پادزهر یا درمان معضلاتی از جمله روابط غیر اخلاقی، روابط جنسی قبل از ازدواج و حتی شکستن عهد ازدواج، بله راه حل برای همه این معضلات در بین ما ایمانداران مشاوره بیشتر و دریافت دستورالعمل‌های مختلف نیست، بلکه راه حل اصلی بازگشت به محبت اولیه‌مان نسبت به مسیح است. در واقع هنگامی که ما در عشق و محبتمون نسبت به مسیح رشد می‌کنیم، ظرفیت عشق ما نسبت به دیگران از جمله همسرمون هم بزرگتر و بیشتر میشه. برابر این کتاب غزل غزل‌ها واقعاً غزل غزل‌هاست. بزرگترین و والاترین غزل ممکن که بر اساس آیه اول توسط سلیمان پادشاه به رشته تحریر در اومده. در واقع سلیمان وسیله‌ای بود که خدا رو به کار برد تا این شعر عاشقانه رو به رشته تحریر در بیاره. این دقیقاً معلوم نیست که او در چه زمانی از زندگیش این کتاب رو نوشته. اما بسیاری بر این باورند که ممکنه که در سالهای اولیه سلطنتش، یعنی وقتی که از لحاظ روحانی رابطه نزدیک با خدا داشت، اون رو نوشته باشه. همونطور که در اول پادشاهان فصل 3 آیه 3 درباره اون می‌خونیم که سلیمان خداوند رو دوست می‌داشت و بنا به فرایض پدر خود داوود سلوک می‌کرد. ظاهراً عروس یا محبوبه‌ای که او در این کتاب به اون اشاره می‌کنه، احتمالاً اولین زنشه. البته برخی هم بر این باورند که شاید هم او در اواخر زندگیش این کتاب رو می‌نویسه، یعنی بعد از تجربه‌های تلخی که در زندگیش از بی‌اطاعتی و دوری از خدا کسب کرد و البته پس از اینکه خدا دلی توبه‌کار به او بخشید. در این حال سلیمان بارها هم در کلام خدا به عنوان تصویری از مسیح معرفی شده. مثلا او پسر داووده و به مسیح هم لقب پسر داوود داده شده. سلیمان کسی بود که از ثروت و حکمت بسیار زیادی برخوردار بود، طوری که اگه بیاد داشته باشید ملکه سبا مسافتی طولانی رو طی میکنه تا سلیمان و حکمت و دولتش که زبانزد دنیای اون زمان بود رو از نزدیک ببینه و وقتی او رو میبینه بهش میگه آنچه در سرزمین خود درباره تو شنیده بودم راست بود، اما آنچه را که میگفتند باور نمیکردم تا اینکه آمدم و به چشمان خود دیدم و اینک حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود. حکمت و سعادتمندی تو بس فزونتر از آن است که شنیده بودم. و این اون چیزیه که دقیقاً در ارتباط با مسیح هم مصداق داره. بله سلیمان به عنوان پادشاهی پرجلال در عهد عتیق که حکمت و دولتش اونقدر زیاد بود که از همه پیشی گرفته بود، تصویری از مسیح و پادشاهی جاودانی او رو به ما ارائه میده. از طرف دیگه نام سلیمان در واقع هم ریشه با واژه عبری شالوم به معنی سلامتی و صلح و آرامشه. پدر سلیمان داوود پادشاهی بود که در جنگ ها و نبردهای زیادی جنگیده بود. اما سلیمان پس از او پادشاهی بود که لقب پادشاه صلح و سلامتی رو بر خود داشت، چون در زمان او هیچ جنگی رخ نداده بود. و در این زمینه هم تصویری از مسیح که یکی از القابش پادشاه سلامتی یا در برخی ترجمه ها سرور سلامتی رو برای ما ترسیم میکنه. سلیمان با وجود اینکه بعدها با انتخابهای نابخردانه خودش مسیر قهقرایی رو طی کرد، اما همواره در نظر یهودیان اون مردی بسیار بزرگ با خصائل عالی انگاشته میشد. ولی با همه اینها ببینید که مسیح در متی 12 چی میگه. او در آیه 42 میگه کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. بله کسی بزرگتر از سلیمان که در واقع به خودش اشاره میکنه. بله مسیح سلیمان ماست، پادشاه صلح و سلامتی حقیقی. و حالا اگه برگردیم به کتاب غزل غزلها، در آیه اول میبینیم که نوشته شده که غزل غزلها که از آن سلیمان است. همطور که قبلا دیدیم این غزل در واقع یک سرود عاشقانه است، بزرگترین و عالی‌ترین غزل عاشقانه. سلیمان کسی بود که درباره عشق خیلی میدونست، که البته در بسیاری موارد این آموخته‌ها رو از طریق تجربه‌های بد کسب کرده بود، درسته؟ واقعیت اینه که آنچه که ما درباره سلیمان میدونیم در رابطه با روشی که بعدها در زندگیش اتخاذ کرد و اون مسیر قهقرایی که در رابطهش با خدا رفت ما رو واقعا شگفت زده می کنه که خدا چطور او رو برگزید تا این غزل عاشقانه عالی، این بزرگترین غزل عاشقانه رو او بنویسه. همطور که ممکنه اطلاع داشته باشید، سلیمان زنان و معشوقه های زیادی داشت. زنانی که حتی از ملل دیگه بودن و به خدای حقیقی ایمان نداشتن و همونها دل سلیمان رو از خدا برگردوندن. ولی سلیمان در برهی از زندگیش عهد خودش رو با خدا شکست و با بی‌اطاعتی هایی در سطحی بسیار گسترده به خدا خیانت کرد. و بله، از لحاظ دید انسانی چه کسی سلیمان رو برای نوشتن این کتاب انتخاب می‌کرد؟ کتابی که در واقع بزرگترین و والاترین غزل عاشقانه دنیاست. غزلی که در واقع داستان عشق خدا به انسانه. او قطعاً شایسته نبود که خدا او رو برای نوشتن غزل‌ها برگزینه. اما همین که او برای انجام این کار از سوی خدا انتخاب شد، نشانگر فیض عظیم خداست. فیض عظیم خدا نسبت به سلیمان گناهکار و برابر این فیض عظیم خدا نسبت به من و شمای گناهکار. بله، خدا داستان عاشقانه خودش رو در زندگی ما و به وصله زندگی ما می نویسه. جالب اینه که نام سلیمان در اصل چیز دیگه ای بود. بله، وقتی او به دنیا آمد، ناتان نبی او رو جددیا نامید. جددیا نامی عبریه که در واقع به معنای محبوب خدا یا مورد محبت خدا قرار گرفته هستش. خدا خیلی خوب از قبل می دونست که در زندگی سلیمان اوقاتی هم خواهد بود که عشق و محبتش نسبت به خدا دستخوش سردی خواهد شد. اما نام جددیا به معنی مورد محبت واقع شده توسط خدا هنوز هم نام او بود. او هنوز تحت محبت خدا قرار داشت، اگرچه نسبت به خدا بی‌وفایی نشون داده بود. بله، خدا با این وجود با فیض با او رفتار کرد. و عزیزان، این همون رفتاریه که او به ما هم نشون میده. ما هم اون جددیاهایی هستیم که مورد محبت خدا واقع شدیم. اما این محبت بر اساس اون چه ما کردیم و یا اینکه چگونه او رو محبت میکنیم نیست، بلکه اساس اون شخصیت خود خداست که همونطور که پولس هم میگه در حالی که ما گناهکار بودیم او ما رو محبت کرد و پسر خودش رو برای رهایی و نجات ما فرستاد. و امروز هم با وجود همه کمبودهایی که داریم، اما هنوز محبت و فیض او در زندگی ما جاریه. بله، خدا ما رو محبت کرده و محبت میکنه، چون که خدا محبته. او همونطور که سلیمان گناهکار و پر از کمبود رو برگزید تا توسط او بزرگترین شعر عاشقانه عالم به رشته تحریر در بیاد، امروز ما افراد پر از گناه، بیوفا و پر از کمبود رو هم انتخاب میکنه تا پیام‌آوران مژده عشق و محبت او به دیگران باشیم. و این یعنی فیض. شما هم ممکنه به زندگی خودتون نگاه کنید و بگید من به خاطر اونچه کردم اصلا شایستگی ندارم که خدا من رو برای مقاصد خودش به کار ببره. من با عهد شکنی ها و بیوفایی هایی که نسبت به خدا و محبت اونشون دادم چطور میتونم درباره محبت خدا با دیگران صحبت کنم؟ اما عزیزان، وقتی ما شکسته و شکست خورده و درمانده و خار و زبون هستیم، در همین شرایطه که فیض خدا بر ما جاری میشه. بله، درست در وسط شکست های ما. البته به یاد داشته باشیم که فیض به این معنی نیست که خدا گناه ما رو تایید میکنه و اون رو برکت خواهد داد. نه، هرگز. اما او 100% حاضره و میخواد قلب فروتن و توبه کار ما از گناه رو برکت بده. قلبی که حقیقتاً پشیمانه. و راستش این چنین افراد دقیقاً اون وسائلی هستن که خدا اتفاقاً میخواد به کارشون ببره. بله، بهترین کاندیداها برای اینکه داستان فیض و محبت خدا رو به دیگران منتقل کنن همونایی هستن که فروتنانه به کمبودها و گناهانشون واقفن و صادقانه از اونها توبه میکنن. و به این ترتیب خدا سلیمان بی وفا نسبت به خدا و سلیمان پر از کمبود و شکست رو برگزید تا او رو برای نوشتن این کتاب زیبا یعنی غزل‌ها به کار ببره. تا حالا ما تنها به اولین آیه این کتاب پرداختیم و راستش این کتاب از 8 فصل و 117 آیه تشکیل شده. جالبه که بدونید یکی از شبانان معروف انگلیسی مربوط به قرن 18 به نام جان گیل 122 موعظه بر کتاب غزل‌ها داره. این همه مطلب درباره یک کتاب کوچک که همگی در یک کتاب تفسیر بسیار بزرگ جای داده شدن. خب البته این واضحه که ما این سری برنامه ها رو اونقدر طول نخواهیم داد. اما در این حال سعی هم خواهیم کرد که به اندازه کافی بر مطالب موجود در این کتاب یعنی غزل‌ها وقت صرف کنیم. و یکی از این دلایل هم اینه که امروزه بسیاری از ایمانداران عشق و محبت خدا رو به صورت صحیحی تجربه نکردن. و بنابراین به همین دلیل می‌خوایم حتی امکان قلب و ذهنمون رو در این بخش از کلام خدا و بنابراین پیغامی که درباره عشق و محبت خدا داره قوته بر کنیم تا کلام خدا ما رو بشوره و فکر و نگرش ما رو عوض کنه تا همه اون دروغ‌هایی که سال‌ها درباره محبت خدا در فکرمون باور کردیم رو بر ما آشکار کنه و ما رو از اونها آزاد کنه و در نهایت ما حقیقت و راستی محبت خدا رو بفهمیم و اون رو باور کنیم. شاید بسیاری از شما دائما به صداهایی دارید گوش می‌کنید که مثلا در ارتباط با اتفاقی مربوط به گذشته‌تون هستن. اتفاقاتی در ارتباط با دوران کودکی. شاید به جای اینکه مثلا مورد محبت والدینتون یا همسرتون واقع شده باشید، برعکس از سوی اونها طرد شدید و بنابراین براتون خیلی دشواره که بپذیرید خدا محبته، شما رو دوست داره و می‌خواد عشق و محبت خودش رو بر شما آشکار کنه. از شما دعوت میکنم که در چند هفته آینده با من همراه بشید تا با صرف وقت کافی و با حوصله و طمأنینه به این کتاب بپردازیم و درک کنیم که عشق و محبت این منجی آسمانی چقدر عظیم و عمیقه. من مطمئن هستم که بررسی کتاب غزل‌ها در این راستا تبدیل و تحول عظیمی در افکار و قلب ما به وجود خواهد آورد. در خاتمه مایلم که قبل از اینکه در برنامه آینده بررسی این کتاب رو شروع کنیم، در برنامه امروز به برخی نکات دیگه مقدماتی بپردازیم. و در این حال دوباره شما رو تشویق میکنم که خودتون هم چندین بار این کتاب رو بخونید. اول از همه شاید سوال این باشه که کتاب غزل‌ها در کجای کتاب مقدس قرار داره؟ این کتاب در عهد عتیق درست بعد از کتاب جامعه قرار داره که اون هم توسط سلیمان پادشاه نوشته شده. جالبه که بین این دو کتاب یعنی غزل‌ها و جامعه تضادی بسیار جالب وجود داره. تم یا موضوع اصلی کتاب جامعه باطل اباطیل یا به عبارت دیگه بیهودگی و بطالت کامله که در واقع مقدمه بسیار عالی و کاملیه برای کتاب غزل‌ها. در واقع کتاب جامعه به ما نشون میده که هیچ چیز بر این زمین نمیتونه به ما شادی و رضایت باقی و ماندنی بده. و بعد با ورود به کتاب غزل‌ها که درست بعد از جامعه است، ما دعوت میشیم که چشمانمون رو از روی زمین برداریم و به بالا نگاه کنیم و به این ترتیب کشف میکنیم که شادی حقیقی و برکت واقعی چیزی نیست که بر روی زمین یافت بشه، بلکه برای چیزهای زمینی در یک شخص یافت میشه و اون شخص عیسی مسیحه. بله، شادی و برکت حقیقی در داشتن ارتباط با خدایی که خدایی عهد نگاه دارنده است در عیسی مسیح. اما نکته مهمی که باید در مطالعه کتاب غزل‌ها به اون توجه داشت اینه که این کتاب مثل کتاب‌های دیگه از ترتیب زمانی مرتب و پشت سر هم تشکیل نشده. یعنی ترتیب اتفاقات اون طوری نیست که یکی پشت سر دیگری باشه. یکی از معلمین معروف کلام خدا تقسیم بندی جالبی برای این کتاب ارائه میده که میشه در مطالعه این کتاب بسیار مفید باشه. او میگه که اولین بخش این کتاب درباره دوران آشنایی و نامزدی است. دومین بخش درباره عروسی است و سومین بخش هم درباره ازدواج است. در واقع اون کتاب رو به سه قسمت ترک کردن، پیوستن و در هم تنیدن خلاصه میکنه که به نظر من تقسیم بندی خیلی جالبیه. همون تقسیم بندی که در کتاب پیدایش هم با اون روبرو میشیم. در هر صورت اون چه که در این کتاب بسیار مشهوده اینه که ما شاهد سیر پیشرونده عشق هستیم. از آغاز اون تا زمانی که به مرحله میرسه که در مسیر بالغ شدن در حال رشد و پرورشه. جالبه که این کتاب تنها به زمانی نمیپردازه که عشق در اوج شور و هیجانه، بلکه به زمانهایی هم میپردازه که به شکست میانجامه، زمانهایی که کم میاره و در مسیری تنزلی تحت چالش قرار گرفته، زمانهایی که در اون رابطه دیوار به وجود اومده و بعد به راه حل حقیقی در این چنین مواقع هم میپردازه. تقسیم بندی که ما در این سری برنامه ها از اون استفاده خواهیم کرد به این ترتیبه که در بخش اول به عشق در بدو تولد و به وجود اومدنش خواهیم پرداخت که چندین برنامه رو فقط به این قسمت اختصاص خواهیم داد و بعد به عشقی خواهیم پرداخت که در اون بی‌اعتنایی و بی‌توجهی وجود داره. در این بخش خواهیم دید که گوینده اصلی عروس یا محبوب است، چرا که فکر و ذهنش اونقدر کاملا بر خودش متمرکزه که وقت توجه به عشق محبوب رو نداره. و بعد به عشقی خواهیم رسید که حالا در حال رشده. در این بخش ما متوجه خواهیم شد که عروس یا محبوبه خیلی کمتر صحبت میکنه و بیشتر میشنوه، که این نکته بسیار مهمیه. و بعد در بخش چهارم به عشقی میرسیم که سرد و کمرنگ شده، که در این قسمت هم میبینیم که عروس یا محبوبه بیشتر گوینده است. و بعد در بخش نهایی یعنی قسمت پنجم با عشقی برمیخوریم که حالا دیگه به مرحله بلوغ رسیده. پس تا حالا به پنج مرحله عشق اشاره کردیم. عشق در مرحله آغاز، عشق در مرحله‌ای که بی‌توجهه، عشق در مرحله‌ای که در حال رشده، عشق در مرحله‌ای که در حال سرد شدنه و عشق در مرحله‌ای که به بلوغ رسیده. در این داستان با وجودی که عروس یا محبوبه با محبوب یکی شده، اما هنوز سطح صمیمیت با محبوبش در مسیر رشد و ترقی قرار داره. و این همون چیزیه که در رابطه ما ایمانداران با مسیح هم وجود داره، که همواره احساس میکنیم که نیاز به رابطه صمیمی‌تر و نزدیک‌تر با مسیح داریم. صمیمیت و نزدیکی که نیاز به رشد داره. در این حال در این کتاب موضوعات خاص دیگه ای رو هم مورد بررسی و کاوش قرار خواهیم داد. موضوعاتی از قبیل عالی بودن و دلپسند بودن داماد، موضوع فیض و اینکه عشق داماد چقدر ورای شایستگی و لیاقت عروسیه که برای خودش انتخاب کرده، یا موضوع قدرت متحول کننده عشق حقیقی، عشق محبوبی که در محبوبه خودش چه تحول و دگرگونی عظیمی ایجاد میکنه، و یا موضوعاتی از این قبیل که چه چیزهایی موجب صمیمیت و رابطه نزدیک میشن، چه عواملی این صمیمیت رو بیشتر و بیشتر میکنن، چه عواملی مانع به وجود اومدن و رشد این صمیمیت میشن و اونو نابود میکنن، و وقتی این صمیمیت نابود میشه چطور میشه اون رو بازیافت کرد. در این حال ما در این کتاب خواهیم دید که هدف از رابطه نزدیک لذت و نفع شخصی نیست، بلکه عشق و محبتی که به دیگران هم فکر میکنه، عشق و محبتی که موجب برکت دیگران میشه. به همین دلیله که در این کتاب مفهوم عطر خیلی تکرار شده، هم عطر و هم میوه، و این نشون دهنده اینه که هنگامی که ما از عشق واقعی لبریز میشیم، این عشق از ما به سوی دیگران جاری میشه و زندگی اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده. بله، در کتاب غزل غزلها ما بارها و بارها با مفهوم ثمردهی روبرو میشیم و تصاویری از قبیل تاک یعنی درخت انگور و یا تاکستان و باغ و میوه مکررن در صفحات این کتاب ظاهر میشن، به این معنی که این خداست که زندگی ما رو پرثمر میکنه و وقتی که ما برای او میوه میاریم، او در زندگی ما جلال میابه. در واقع ثمردهی و باراوری برای ملکوت او نتیجه یکی شدن ما با اوست. بل اتحاد و مشارکت ما با مسیحه که ما رو تبدیل به افرادی مثمر ثمر میکنه. برابری ما در حین بررسی کتاب غزل غزلها در کنار نگاه به اصول حقیقی عشق انسانی و ازدواج، نگرشی هم به محبت خدا نسبت به ایمانداران و رابطه مسیح با کلیسا خواهیم داشت. باشه که خداوند ما رو کمک کنه تا این نکات رو به خوبی در این کتاب تشخیص بدیم و در عشق و محبتمون نسبت به مسیح و دیگران رشد و ترقی کنیم. خداوند، ای خدایی که عشق و محبت هستی، دعا می کنیم که در خلال این مطالعه عشق خودت رو به ما نشون بدی و اون رو بر ما آشکار کنی. ما رو کمک کن که اون رو باور کنیم، اون رو بپذیریم، اون رو دریافت کنیم و اون رو تجربه کنیم. و در این حال ما رو کمک کن تا به این عشق یعنی عشق تو پاسخ مثبت هم بدیم و تو رو با ظرفیتی خیلی بیشتر از پیش دوست بداریم و محبت کنیم. و عزیزان شنونده، اگه شما ازدواج کردید یا روزی ازدواج خواهید کرد، بیایید با هم دعا کنیم که عشق و محبت خدا در زندگی زناشویی و ازدواج ما هم جاری بشه و عشق و محبت خدا از طریق ازدواج ما به دیگران به نمایش گذاشته بشه. بله خداوند عیسی، باشه که زندگی های ما اونقدر مملو و لبریز از عشق تو باشه که برای جلال نامت ثمرات عالی بیاره. در نام داماد و محبوب آسمانیمون عیسی می طلبم. آمین.
آمین. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که گاهی دعا برای ما ایمانداران خیلی خسته کننده میشه، اما از شما دعوت میکنیم با ما همراه بشید تا ببینیم که آیه دوم از فصل اول کتاب غزل غزل ها که میگه مرا به بوسه های لبانت ببوس زیرا عشق تو از شراب نیکوتره، چه پیغامی در این رابطه برای ما داره. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.